بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث گذشته ما درباره اشکالی بود که راجع به دعا و راز و نیاز با خدا کرده بودند. می‌دانیم که درباره دعا سفارش زیاد شده است و ثواب‌هایی بر او مترتب شده است. مثلا راجع به دعای کمیل روایت داریم که اگر کسی در مدت عمر یک مرتبه بخواند، خدا او را می آمرزد. یا در باب زیارات، در باب عزا، در باب گریه برای ابی عبدالله الحسین روایات فراوانی داریم که اگر کسی گریه کند برای ابی عبدالله، خدا او را می آمرزد. راجع به بعضی از دعاها داریم که ثواب خوندن این دعا ثواب شهید داره. نظیر این روایات از اهل بیت علیهم السلام زیاد روایت شده. اشکال این بود که این ثواب‌هایی که مترتب بر این دعاها و زیارت‌ها شده با عقل سازگار نیست، برای اینکه معنا ندارد یک کسی در جبهه رود اون همه مشقات را متحمل بشه و خون خود را در راه خدا بده و یک کسی یه دعایی بخواند و ثواب او را داشته باشد. لیس للانسان الا ما سعى، به قدری که انسان کوشش کند بهره دارد. بنابراین این ثوابها با عقل نمیخوانه و معلوم میشه که این روایات درست نیست. این اصل اشکال بود که در جلسه گذشته مطرح کردم و از روایات فهمیدیم که این اشکال در زمان ائمه طاهرین هم بوده است. و اون روایتی که در جلسه گذشته خوندم، دیدیم که پیغمبر اکرم سلام الله علیه این فکر را زباله دانسته است و فرموده است این افرادی که این جور اشکال ها می کنن زباله امت هم. و اشکال نقضی در جلسه گذشته کردم و گفتم قرآن شریف می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این آیه می فرماید هر که اطاعت خدا و رسول کند، یعنی اگر اهمیت به واجبات داد و در زندگی او گناه نبود، ای در روز قیامت با پیغمبرها، با صدیقین و با شهدا و با افراد شایسته محشور می شود و اینها رفقای خوبی هستند. خب این آیه هم می فرماید اگر کسی گناه در زندگی او نبود، اطاعت از خدا و رسول بکنه، بهشتی باشه، با پیغمبر. خب اگر اشکال این آقا وارد باشد، به این آیه شریف هم وارده. یعنی چجور میشه یک مسلمان عادی با شهید یک جا باشد، با پیغمبر اکرم با ائمه طاهرین یک جا باشد. از این اشکال که به اصطلاح طلبه ها میگن اشکال نقضی فهمیده میشود که اصل اشکال وارد نیست. در جلسه گذشته دو تا جواب از اشکال دادم. فشرده اون دو جواب، یک، گفتم این روایاتی که درباره دعا، راز و نیاز با خدا و زیارت هاست همه اقتضا رو بیان می کند، نه علیت تام رو. و معنا کردم، گفتم مانعی ندارد که به واسطه گریه بر ابی عبدالله بهش واجب بشه، اما مانع در کار باشد این نتوانه بهش بره. مثلا اگر کسی اهمیت به نماز نده، نماز رو سبک بشمارد. روایت داریم که این شامل شفاعت اهل بیت نخواهد شد. روایت میگوید امام صادق سلام الله علیه وقت مردن همه خیشان خود رو جمع کردن. معلوم میشه حرف حساسه. جمله ای که امام صادق میخواد بفرماید فوق العاده حساسه. دم مرگ همه خیشان خود رو خواسته و جمله ای که فرموده اینه لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاح. یعنی کسی که نماز رو سبک بشمارد به شفاعت ما اهل بیت نخواهد رسید. معلومه کسی که به شفاعت اهل بیت نرسد نمیتوانه بهش بره. بنابراین جوابی که اونجا داده شد اینه، مانعی ندارد که این در بهش قصر داشته باشد، حورالعین داشته باشد، جایی که پیغمبر است برای او تعیین شده باشد، اما مانع در کار باشه نتوانه بهش بره. مانع باید رفع بشه. یعنی العیاذ بالله کسی که اهمیت به نماز نده باید جهنم بره، باید بسوزد، لیاقت برای بهش پیدا کنه بعد بهش بره. بنابراین خلاصه جواب جلسه گذشته اینه که این روایات همه و همه بیان اقتضا می کند، نه علیت تامه. یعنی روایات به ما میگه اگر کسی دعای کمیل بخونه خدا او را می آمرزد. یعنی بهش برای او هست، قصر به او میدن، حورالعین به او میدن، جایگاه خوبی داره، به شرط اینکه مانعی در کار نباشه. جواب دومی که در جلسه گذشته گفته شد، گفتم این روایات در مقام بیان تفضل کرامت خداست نه استحقاق. معناش این شد که اگر کسی در جبهه جنگ برای خدا بجنگد و خون او در راه اسلام ریخته بشه استحقاق بهشت داره. و اما گاهی پروردگار عالم تفضل می کند، یه کسی که استحقاق بهش نداره اما تفضلن او را بهش می بره. کرامت خدا، تفضل پروردگار عالم، رحمت پروردگار عالم موجب شه که این هم بهشتی بشه. یک نفر بهش می رود برای استحقاقی که داره، یک نفر بهش میره برای تفضل خدا، برای رحمت واسعه پروردگار عالم. و اما جواب سوم که بحث این جلسه ماست، اینه که این روایات همه و همه یه تقیید لبی داره. معنای تقیید لبی این است که گاهی جمله ای را مولا می گوید اما قید او، قرینه او را برای این که واضح است از نظر عقل نمی گوید. ما طلبه ها در اصول میگوییم اگر مولا بگوید همه علما رو اکرام بکن و دیگه هیچ نگه، معنای این جمله اکرم العلماء این نیست که عالم جنایتکار رو هم باید اکرام کنیم، عالم فاسد رو هم باید اکرام کنیم. نه، عالم فاسد عالمی را به فساد میکشه. عقل ما میگوید این که گفته از همه علما رو اکرام بکن معناش اینه عالمی که عادل باشه. به این میگویم قرینه لبی، قرینه عقلی، یعنی قرینه در کلام ذکر نشده، تخصیص در کلام ذکر نشده، اما عقل ما میگوید اینجا قرینه هست. و اگر قرینه و تخصیص آورده نشده برای اینه که عقل ما درک میکند که قرینه هست. چون عقل ما درک میکند احتیاج به قرینه، احتیاج به تخصیص نبود. اینجا اینجور، اگر به ما میگوین من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، اگر کسی گریه کند یا وا دارد که دیگران گریه کنند یا خود رو به گریه کنندگان شبیه به گریه کنندگان درآورد، بهش براش واجب میشه. این عامه، اما قرینه لبی داره، به شرط توبه. یعنی اگر کسی گریه کند برای حسین اما تلاطم درونی هم برای گناهش داشته باشه، برای اینکه میبیند حسین کشته شده برای اینکه دین زنده شود و این به واسطه افعالش، به واسطه کردارش دین را پایمال کرده، اون گریه برای ابی عبدالله به یادش می آورد هدف ابی عبدالله را، خواه ناخواه توبه می کند، تلاطم درونی پیدا می کند، دیگه اون کارهای گذشته رو رها می کند، آدم حسابی می شه. به واسطه یه توبه بهش برای او واجب میشه. در دعای کمیل شما میبینید سر تا پای دعای کمیل انابه است، توبه است، زاری و رابطه با خداست. چند جای از دعای کمیل استغفار و توبه در او خوابیده است. اگر به ما بگن هر که دعای کمیل بخواند بهش بر او واجب میشه، خدا او را می آمرزد، معناش اینه دعای کمیل با توبه، برای اینکه توبه در دعای کمیل خوابیده. شما کم می توانید در دعاها پیدا کنید که دعایی در او توبه و استغفار نباشد. مفاتیح مرحوم محدث قمی رو ورق بزنید میبینید دعا ولا کوچک اما استغفار داره، توبه داره. معمولا دعاهایی که وارد شده برای همینه که ما را به جای دیگری ببره. شما در باب وضو یک وضو میگیرید اما دعاهایی وقت شستن دست، وقتی که آب به صورت میزنید، وقتی که دست راست و دست چپ رو میشویید، مس میکنید، همش دعا دارید. از دعاهایی که در باب وضوع میبینیم که ما را میبرد به جای دیگری، میبره به راز و نیاز با خدا، میبره به انابه و توبه، میبرد به یاد جهنم و عذابهاش، به یاد بهش و نعمتهاش. همون وضوع یه تلاطم درونی برای انسان میاره. در باب غسل روایت داریم وقتی که غسل میکنی دعا بخون، بگو اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، یعنی خدایا من به واسطه این آب ظاهرم رو شستم، غسل کردم، حدث از من رفت، خدایا همین جور که ظاهر من پاک شد مرا از توابین، از توبه کنندگان قرار بده. مرا کسی قرار بده که پاک از نظر دل بشم، از نظر روح بشم. همین جمله در غسل ما رو میبرد به جای دیگری. لذا اگر روایت داریم اگر فلان دعا خونده بشه ثواب شهید داره، معناش اینه توبه کن از گناه، بازای بازای هر اون چه هستی بازای، و اگر توبه از گناه کردی اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه از گناه کنه مثل این است که اصلا گناه نکرده باشه. در جلسه های قبل راجع به توبه بحث هایی کردیم، از نظر قرآن و روایات اهل بیت به خوبی استفاده کردیم که توبه می تواند راه 100 ساله رو بپیماید. یه تلاطم درونی، یه یا الله با دل گفتن، یه پشیمانی از گناه و اینکه تصمیم داشته باشد دیگه گناه نکنه، نورانیت میده، لیاقت میده، میتواند انسان رو به هر کجا که بخواهد برسان. بنابراین جواب سوم اشکال اینه که این روایاتی یا آیاتی که در باب دعا و راز و نیاز با خدا داریم معناش یه قرینه لبی همراشه. میگه دعا کن توبه کن، میگه کمیل بخوان، در ضمن کمیل تلاطم درونی پیدا کن، رابطه با خدا پیدا کن، شیشه در بسته رو درشو باز کن تا اینکه بتواند آب در شیشه در بسته بره. این مثال رو من بارها تکرار کردم، تکرارش خوبه. می گفتم شیشه در بسته اگر در اقیانوس باشد، 1 سال در اونجا یه ذره آب در اون نمی رود، اما اگه در شیشه رو باز کردیم در یه آب مختصری هم باشد به قدر لیاقتش آب می گیره. گناه نظیر اون در شیشه است برای ده ما. گناه موجب میشه که ما طرد بشیم، ما مطرود از رحمت خدا بشیم، دیگه لیاقت پیدا نکنیم این که شامل رحمت خدا بشیم. دعای کمیل به ما میگه در حینی که دعا میخوانی اون دلی که سیاه هست در او را باز کن، یعنی توبه کن، انابه کن، راز و نیاز با خدا کن، رابطه با خدا پیدا کن تا رحمت پروردگار عالم شامل حالت بشه. این جواب سوم به ما ایرونیک. لذا میگوییم اگر کسی دعای کمیل بخواند اما تصمیم نداشته باشد که از کارهای زشتش دست برداره، دعای کمیل برای او نتیجه این ندارد، خدا او را نمی آموزد. این جواب سوم به ما میگوید زیارت ابی عبدالله الحسین خیلی ثواب داره، به قدری که پیغمبر اکرم میفرماید ثواب 1 حج و 1 عمره. عایشه میگوید پیغمبر پیش من بود، حسین وارد شد، فرمودن عایشه این حسینم رو میکشن، در کربلا دفنش میکنن، اگر کسی به زیارت این حسینم بره ثواب 1 حج و 1 عمره داره. میگه تعجب کردم، فرمود ثواب 2 حج و 2 عمره داره. همینطور رفتن بالا تا رسیدن به ثواب 70 حج و 70 عمره داره. معلومه بیان مراتب معرفت رو کردم، یعنی تا ببینیم این چه مقدار با حسینه، چه مقدار شباهت با حسین داره، چه مقدار معرفت به حسین داره، به همون مقدار معرفتش ثواب به او میده. این مسلمه. اما اگر کسی کربلا بره اما تصمیم نداشته باشد که از کارهای زشتش دست برداره، آدمیست فاسق، آدمیست جنایتکار ظالم، آدمیست که مال مردم خورده، حالا با همین مال بخواد کربلا بره، معلوم فائده ای نداره. معلوم نتیجه ای نداره، در وقتی نتیجه داره که توبه با او باشد. یعنی کربلا او را متلاطم کنه، گریه برای ابی عبدالله او را متلاطم کنه، دعای کمیل یه تلاطم درونی به او بده. در آن وقت است که آمرزیده میشه، به قول قرآن شریف محشور میشه، با پیغمبر محشور میشه، با حسین محشور میشه. روایت هم زیاد داریم، کسی که برای حسین گریه کند، در عزای ابی عبدالله شرکت کند، زیارت ابی عبدالله بره، خدا خانه ای پهلوی خانه حسین به او میده. بله میده، مسلم میده، اما شرطش اینه که تلاطم درونی با این زیارت باشه. دعا بخواند ثواب شهید داره. بله ثواب شهید داره، یعنی با شهیده. اگر رفیقش در جبهه شهید شده و این هم حسرت او را بخوره، ثواب او را بشمید. روایت داریم اگر کسی زیارت بخواند و اون جمله ای که یا لیت کنتو معکم فافوز فوزا عظیما را بگه، ثواب همون شهدا رو داره. یعنی در روز قیامت با حر ابن یزید ریاحی محشوره. کی با حر ابن یزید ریاحی محشور میشه؟ اون کسی که راستی دلش بخواد در جبهه جنگ شهید بشه، اما مثل حر ابن یزید ریاحی تلاطم درونی هم از گناه داشته باشه. تلاطم درونی با دعا انسان رو میرساند به اونجا که با مثل حسین در بهش محشور میشه. رفیقش در جبهه کشته شده، این هم میگه یا لیت کنتو معه فافوز فوزا عظیما. رسی از دل میخواد که ای کاش با رفیقش در جبهه بوده، خدا در روز قیامت ای را با همون رفیق شهیدش محشور میکنه. اما یه شرط داره، شرطش اینه در وقتی که میگه ای کاش در جبهه بودم و شهید میشدم، یه تلاطم درونی از گناهش پیدا کنی. اون تلاطم درونی او را آدم کنی. اگه ظلم میکرده دست از ظلمش برداره، اگه جنایت میکرده دست از جنایتش برداره. معلومه اگر چنین باشد دیگه نه اشکال اون آقا وارد نیم، دیگه تفضل خدا، رحمت خدا باید ای را با رفیقش محشور کنه و در بهش با هم باشن. چیزی که در اینجا باید تذکر بدم اینه، گرچه این جواب جواب خوبی است و حتما همچنینه، اما بازم بگم دعا بدون توبه، زیارت بدون توبه، عزا برای ابی عبدالله، گریه برای حسین بدون توبه، بی اثر مسلم نیست. اینطور نیست که اصلا اثر نداشته باشد. ثوابهایی که بر او مترتب شده او ثواب رو بهش نمیدن، اما مسلم بی اثر هم نیست. هم برای دنیاش اثر داره، هم برای آخرتش اثر داره. یه کسی میره دعای کمیل اما توبه نمی کند اونجا، یعنی تلاطم درونی پیدا نمی کند، یعنی تصمیم ندارد به این که دیگه گناه نکنه. اون ثوابهایی که برای دعای کمیل بهش نمی دن، یعنی خدا نمی آمرزدش، اما مسلم رفتن در جلسه دعا اثر دارد. اثر برای دنیا دارد، اثر برای آخرت داره. اگر کسی بره مشهد حضرت رضا سلام الله علیه را زیارت کنه، اگر راستی تلاطم درونی پیدا کند و رابطه ای با حضرت رضا، شباهتی به حضرت رضا پیدا کنه، اون ثوابهایی که وعده داده شده بهش میدن. اما اگه بره اونجا و توبه نکنه، اون ثوابها رو نداره مسلم. اما اینجور نیست که بدون اثر باشد، اثر دارد، هم برای دنیاش اثر داره، هم برای آخرت. یه خوابی نقل می کنن گرچه نمیگم خواب حجته، خواب از نظر اسلام حجت نیست. لذا تقاضا هم دارم از همه شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانهای عزیزم، که به خواب خیلی اهمیت ندهن، چه خواب خوب باشه چه خواب بد باشه. بله، تا اون اندازه که از نظر روایات ما هست، این که اگر خوابی دید همیشه تفعل بزند به خوبی، هیچ وقت خواب رو بد تعبیر نکنه و بداند که خواب حجت نیست. خواب بر ضرر کسی باشد حجت نیست، بر نفع کسی هم باشه حجت نیست، اما بی تأثیرش هم نیست. اگر معبری مثل ابن سیرین داشته باشیم خوب میتوانه تعبیرش کنیم. گرچه این خوابی که میخوام نقل کنم نمیگم حجته، اما روایات اهل بیت، عقل شرعی و قرآن او رو امضاش کرده. میگن یه کسی کربلا بود، خواب دید که دسته دسته دارن میرن زیارت، بعضی اونها آدمن، بعضی اونها الاغن، بعضی اونها گاون و حیوانهای مختلفی ای دارن، مشرف میشن حرم، اینو میرن حرم و بر میگردن. وقتی بر میگردن آدمهاشون یه لباسهای فاخری بهشون داده پوشیدن و اون الاغها و گاوها هم یکی یه جلی روی اونها انداختن. خواب خوبی است. از نظر روایات ما همین معنا ندارد کسی حرم حسین، حرم حضرت رضا و سائر ائمه سلام الله علیهم بره و بیفائده برگرده، ولا جلی به اون میدن. اما چه وقت خوبه؟ این که الاغ بره آدم برگرده، یک سگ درنده بره و اونجا تلاطم درونی پیدا کند، قلب و انقلاب ماهوی براش پیدا بشه، آدم برگرده. اگه آدم برگشت بهش براش واجب میشه، ثواب 70 حج عمره داره و روز قیامت با ابی عبدالله الحسین محشوره. بنابراین در زمینی که جواب از اشکال رو دادیم، این نتیجه رو هم گرفتیم. شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانهای عزیزم، یک کاری بکنید که جلسه های دعا برای شما تلاطم درونی بیاره. دعا خوب است، راه فوق العاده خوبی است، بهترین اعمال دعا، راز و نیاز با خداست. برای اینی که بهترین راه برای آدم شدن دعا، بهترین راه برای اینکه انسان تلاطم درونی پیدا کند، رابطه با خدا پیدا کند، شباهت با ائمه طاهرین پیدا کند و بتواند مورد شفاعت اهل بیت بشه، دعا، راز و نیاز با خدا و رابطه با خدا در دل شب. این هم جواب سوم.
جواب چهارمی که میشه
بد
داد اینجا این
که باید بگوییم این ثوابهایی که بر دعاها، بر زیارتها مترتب شده، اینها به عنوان ثانوی است. آیات تسامح در ادله سنن که انشاءالله بعد در بارش صحبت میکنیم، ایشون جمله ای دارن، می فرماین گاهی ثواب رو می دن برای اینکه خود اون چیز استحقاق این ثواب رو داری، اما گاهی ثواب رو می دن نه برای اون چیز، برای اینکه یه عنوان دیگری بر او مترتب شده. به قول عوام مردم، گاهی گندم می ریزن برای اینکه کبوتر بگیرن. یعنی وقتی گندم ها رو صیاد میریزه، برای این نیست که کبوتر سیر بشه، این میخواد صید کبوتر بکند. گندم میریزه، دعا، راز و نیاز با خدا، زیارت ابی عبدالله الحسین و سفارش هایی که درباره او شده، عزای ابی عبدالله و گریه برای شهادت ابی عبدالله ثوابهایی بر او مترتب شده. برای چی؟ برای اینکه مردم رغبت به دعا پیدا کنند، برای اینکه مردم رغبت به زیارت پیدا کنند، برای اینکه مردم رغبت به دعا و قرآن پیدا کنند. در قرآن هم اینجوری، خوندن قرآن خیلی ثواب داری. شما اگر روایاتی که در باب خواص آیات یه مراجعی بکنید میبینید همون ثوابهایی که بر دعا مترتب شده بر خوندن قرآن بیشتر مترتب شده. اگر به ما بگویند کسی که نماز جماعت برود، اگر 10 نفر شدن و زیادتر، در روایات میخوانیم، در رساله های عملیه نوشته شده، اگر جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، اگر تمام دریاها مرکب شود، اگر تمام چوبهای عالم قلم شود، نمیتوانند ثواب 1 رکعت اون نماز جماعت رو بنویسند. ثوابی فوق العاده مهم. معنای این روایت این میشه که نماز جماعت اگه از 10 نفر به بالا شد، ثوابش رو به غیر خدا کسی نمیدانه. این ثواب آیا برای خود جماعته یا برای چیز دیگری؟ برای اینکه مردم رغبت پیدا کنن به مسجد، مردم رغبت پیدا کنن به اجتماع، و این اجتماع هاست که کوبندگی برای دشمن دارد. این اجتماع هاست که شعائر اسلامه، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب، مسجد سنگر است، سنگرها رو پر کن. راستی سنگر. این انقلاب ما مرهون مسجد است، این انقلاب ما مرهون اجتماع هایی است که در مسجد و غیر مسجد شد، و بالاخره این انقلاب ما مرهون وحدت ملت است. وحدت ملت از کجا پیدا میشه؟ از همین اجتماع ها، از همین سنگرها مثل مسجد و مثل حرم حضرت رضا و حرم حسین علیه السلام. این دعاهایی که ثواب بر او مترتبه، ثواب استحقاقی نی، ثواب داره برای عنوان دیگری که بر دعا مترتب شده. شب جمعه دعای کمیل، اگر کسی دعا بخواند خدا او را می آمرزد، نه برای دعاش. اون اجتماع در اسلام فوق العاده مطلوبه، شعائر اسلامه، برای اسلام و برای انقلاب اسلامی فوق العاده مفیده، برای دشمن فوق العاده کوبندگی داره، ثواب میدن برای او. از این جهت میگوییم اشکال این آقا وارد نی. این آقا خیال میکنه که ثواب رو میدن برای دعا، لذا میگه چجور 1 ساعت دعا موجب میشه که ثوابهای 100 ساله کارها رو داشته باشه. میگیم نه، ثواب برای اون اجتماعه، ثواب برای اینه که مردم رغبت به دعا پیدا کنن. وقتی رغبت به دعا پیدا کرد، در ضمن دعا تلاطم درونی پیدا میکند، آدم میشه. کسی که زنده بدارد حرمهای ائمه طاهرین را، زنده بدارد عزای حسین و مجالسی که تشکیل شده برای عزای حسین و عزای ائمه طاهرین، این زنده داشتن دینه. در روایات فراون میخوانیم که میفرماید زنده بدارید عزای حسین را، برای اینکه زنده داشتن عزای حسین زنده داشتن دینه. کوبندگی دارد برای دشمن، خواه نخواه جلسه ابی عبدالله الحسین تلاطم درونی میده، ثواب داره. جلسه ابی عبدالله الحسین زیارت حسین و حضرت رضا و سایر ائمه،
خود این موضوعیت داریم. جماعت و رفتن در مسجد، رفتن در دعای کمیل و در اجتماعات، اینها مطلوبه و چیزیست که در اسلام نظیرشو نداریم، برای اینکه تعظیم بشه شعائر اسلامی، زنده بشه اسلام و کوبیده بشه کفر. از این جهت ثواب داره. شاید معنای روایت ای باشه که مردم زنده کردن دین دو قسمت، یک قسمت این که در جبهه جنگ با دشمن بجنگی شهید بشی، خون تو اسلام رو انقلاب رو زنده می کند، یکی هم در اجتماعات حاضر بشی، در اجتماعی که برای دعای کمیل حاضر بشی، اونم مثل خون شهید زنده می کند دین را، زنده می کند دعا را، زنده می کند اسلام را، می کوبد کفر را، می کوبد دشمن اسلام را. او ثواب داره، تو هم ثواب داری. او بهش میره، تو هم بهش میری. هر دوی شما محشور میشید با هم. بنابراین جواب چهارم این شد که اون آقا می گفت معنا ندارد یه دعای کوچک این همه ثواب داشته باشه، برای اینکه قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعى. به او میگیم بر فرض که اشکال تو وارد باشه در وقتی است که ثواب روی او دعا باشه، و اما اگه ثواب بدن برای چیز دیگری دیگه اشکال وارد نیست. و اتفاقا از روایات از قرآن به خوبی استفاده می کنیم که ثوابها ملاک دیگری داره. ملاک ثوابها تعظیم شعائره. به قول حضرت رضا سلام الله علیه زنده کردن دینه. ثوابها برای اینه که اجتماعهای ما کوبندگی داره، اجتماعهای ما اسلام رو زنده می کند، انقلاب رو زنده می کند، و ما باید در این اجتماعها بریم همچنون که باید در جبهه جنگ بریم. جبهه جنگ ما زنده می کند انقلاب را، تداوم می ده به انقلاب، تداوم می ده به اسلام، زنده می کند اسلام را، می کوبد کفر را. رفتن ما در اجتماعها هم مثل رفتن ما در جبهه جنگ. این هم جواب چهارمی که می شود. جواب پنجمی که اینجا باید داد، که این جواب جواب لطیفی است، که این جواب را استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در کشف اسرار جواب کسروی و کسروی منش ها رو می ده. و انصافاً باید گفت این جواب مثل خود استاد بزرگوارم لطافت داره، ذوق، سر تا پا ذوق داره. جوابی که ایشون میدن که از قرآن شریف هم استفاده میشه اینی که ما در روز قیامت یک بهش نداریم، یک لذت نداریم. و این آقایی که این اشکال رو کرده اگه اعتقاد به بهش داشته باشه، که معمولا این اشکالها شده برای اینکه ریشه دعا رو بزنن، ریشه دین رو بزنن، حالا فرض کنید که اعتقاد به بهش داشته باشه و این اشکال رو بکنه، از اینجا اشکالش ناشی شده که خیال میکنه بهش مثل این دنیا برای خوردن و آشامیدن، یعنی همه لذت‌های او لذت جسمی است. چنانچه در قرآن دارد مسلم لذت جسمی هم در بهشت داریم، بهترین قصرها، بهترین تفریح‌ها، و بالاخره برای لذت جسمی بهترین چیزها اونجا آماده شده. اما لذتی بالاتر از این در بهشت داریم. در روایات می خوانیم بعضی از مردم وقتی که بهش میرن منقمر بر عالم وحدتن، دیگه سرکاری با حورالعین، با قصر و آبهای بهشتی و تفریحهای بهشتی ندارن، به قدری حیران و سرگردان در ذات خدا هستند که روایت میگه 700 سال حورالعین متحیر منتظر و خبری نیست. لذا حورالعین شکایت میکنه خدایا من زن این هستم، اما 700 سال، اینم از باب مثاله، اونجا سال نیست، 700 سال که این اعتنا به من نداره. خطاب میشه حورالعین، این عاشق منه، این منقمر در عالم رحمته، این داره لذت از اون عالم میبره، لذت معنوی او هیچ تناسب با لذت جسمی نداره. اتفاقا در قرآن شریف ما میخوانیم که یک بهشت نداریم، بهشتهای فراوانی اونجا هست. قرآن میفرماید هازا یوم و ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک هو الفوز العظیم. میفرمایند افراد راستگو، افرادی که اعمالشون با اعتقادشون میخونی، یعنی میگه مسلمانم، افعال و کردارشم با اسلامش میخوانه، شهادت امام هادی علیه السلام بود. در جلسه ای یه روایتی از ایشون نقل میکردم، روایت اینی که امام هادی سلام الله علیه دم مرگ، راوی میگه به عیادت آقا رفتم همون وقتی که امام هادی از دنیا رفت، آقا فرمودن عیادت من کردی، حق به من پیدا کردی، یه روایتی برات بخوانم برای اینکه ادای حقتو کرده باشم. بعد فرمودن من از پدرم شنیدم، پدرم از پدر، اون پدر از پدر تا به رسول اکرم سلام الله علیه، که رسول اکرم فرموده است الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال. یعنی شیعه به کی میگن؟ مؤمن به کی میگن؟ اون کسی که ایمان رسوخ در دل او کرده باشد و اعمال و کردار او شاهد بر ایمانش باشد. به کسی شیعه میگوین که اعمال او، گفتار و کردار او بخواند با ایمان او؟ این آیه شریفه ای رو میگه، اون کسانی که اعمال اونها با اعتقاد اونها بخونی، به قول امام هادی سلام الله علیه صدقت خل اعمال، ایمان به واسطه اعمال خوب رسوخ در دل کرده و اعمال اونها شاهد بر اعتقاد اونهاست، شاهد بر اسلام اونهاست. اینا هازا یوم و ینفع الصادقین صدقهم، در روزی که راستگوها صدقشون، راستگوییشون برشون نفع داره. نفعش چیه؟ دو چیز. لهم جنات تجری من تحتها الانهار، یکی بهشت جسمانی دارن. بهشت جسمانیشون اینه، اینها باغهایی دارن که آبهای فراوانی در اون باغها روان، چه آبهایی که در روایات میخوانیم جهنمی ها وقتی که سوختن و لیاقت برای بهش پیدا کردن، اینا رو میارن در همون آبها میندازن، وقتی در اون آب رفت و بیرون آمد از هر حورالعینی با جمال تر میشه. با فرضی که در روایات میخوانیم اگر یکی از حورالعینها بیاید در این دنیا، همه مردها از عشق او میمیرند. روایت می نویسد اگر یه حورالعین بیاد در این دنیا دیگه احتیاج به خورشید نداریم، تمام کره زمین رو نورانی میکنیم. اینا چیه؟ نمیتونیم درک بکنیم. قرآن میگه نمیشه درک کرد. و ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی چیزهایی که در بهشته نمیتونی درکش بکنی اینجا، هر چه درک کنی غیر از اون. نمیشه درک کرد حورالعین چیه. همین مقدار میدونیم خیلی زیباست، همین مقدار میدانیم از نظر اخلاق انسانیت فوق العاده است، از نظر جمال فوق العاده است، به جوری که نمیشه درکش کرد. اما همین جهنمیه وقتی که سوخت لیاقت پیدا کرد برای بهش، در اون آبش میندازن، روایت می نویسد به قدری زیبا می شود، آدم می شود، مثل بهشتی ها می شود، باز زیباتر از حورالعین می شود. این چه آبیست نمی داند. این آیه شریفه می فرماید کسی که آدم باشد، کسی که گفتار و کردارش با اعتقاد اسلامیش بخونه، این بهش میره. یک لذت داره، همین لذت جسمانی، باغها بهش میدن، حورالعین بهش میدن، قصرها بهش میدن، به جوری که هیچ چشمی نمیتونه ندیده است و نمیتونه ببینه، هیچ گوشی نشنیده نمیتوانه بشنوه و هیچ دلی نمیتواند درک او را بکنه. اما بالاتر از این، رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک هو الفوز العظیم. یه بهشت دیگه هم بهش میدن. اون بهشت چیه؟ این است که او از خدا راضی و خدا از ای راضی. بالاترین لذت برای عاشق اینه که عاشق ببینه معشوقش از او راضیه و او از معشوقش راضی. این لذت ها لذتی نیست که مردم عادی بتونن درک بکنن. ذوق میخواد، عشق میخواد. بالاترین لذت برای عاشق همینه که ببینه معشوقش از او راضیه، حاضر است پشت پا بزند به دنیا و اون چه در دنیاست برای اینکه معشوقش از دست او راضی بشه. پروانه حاضر است خود را بسوزاند تا اینکه شمع از او راضی بشه. این لذت پروانه رو مردم عادی نمیتونن درک بکنن. این ذوق میخواد. قرآن می فرماید بالاتر از بهشت جسمانی، بالاتر از حورالعین، بالاتر از اون قصرها و باغها و آبهای اون چنانی چیه؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک هو الفوز العظیم. لذت این لذت مال چیه؟ مال شهید در جبهه. مال کیه؟ مال حسینی که عاشق خداست. قرآن می فرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. در این آیه سه تو بهشت میگه. میفرماید وعده داده از خدا به مؤمنین و مؤمنات. چی وعده داده؟ سه تو بهشت. یک بهشتی که تجری من تحتها الانهار، یعنی باغهایی دارن، آبهای فراوان اونجا هست، تفریح حسابی اونجا هست، حورالعین اونجا هست و بالاخره از نظر جسم هر لذتی که لذت عقلایی و انسانی باشه اونجا موجوده. یه بهشته. اما بهشت دیگر و مساکن طیبه فی جنات عدن، اینها یه قصرهای پاکیزه دارن. کجا؟ در جنات عدن. بهشت عدن کجاست؟ چیه؟ نمیدونی. همین مقدار میدونیم که بهشت عدن بالاتر از بهشت جسمانی. دیگه اینجا حساب لذت جسمی نی، لذت روحی. لذت روح رو با لذت جسم در این دنیا بسنج، ببین هیچ طرف تناسب نی. انسان یه غذای لذیذی میخوره، مخصوصا اگر گرسنه باشه لذت میبره، اما یه دفعه شبهه ای داره، شبهه برای او حل میشه، اونم لذت میبره. آیا میشه گفت لذت اول با دوم تناسب داره؟ اون لذت معنوی، یعنی این که شبهه براش رفع شده، عالم شده، او لذتی است که هیچ تناسب با خوردن غذا و سیر شدن از غذا و لذت بردن از غذا نداره. خلوت عاشق با معشوق یا خوردن عاشق یه غذای لذیذی را میشه با هم بگیم تناسب داره؟ نه. جنت عدن با جنت تجریم تحت حل انهار اینا تناسب با هم نداره، اما چه مقداره، کجا، چیه، نمیدانیم. انشاءالله امیدواریم بریم اونجا درک کنیم که جنت عدن چی. بعد میفرماید و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوانون من الله اکبر. اما یه بهشتیست به نام بهشت رضوان، اینو دیگه از هر دوی اون بزرگتر. و رضوانون من الله اکبر، کی به فوز عظیم میرسد؟ کی به اون درجه عالی در بهش میرسد؟ اون که رضوان مالش باشه، اون کسی که راستی لذت ببره از این که با خداست، از این که مقام فنا رو در بهش پیدا کرده، از این که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی نمیتواند او را مشغول کنه جز خدا. یعنی حورالعین او را مشغول نمی کنه، نمی تونه مشغول کنه، باقه ها نمی تونه او را مشغول کنه، اصل باقی اونجا نمی بینه، آبی اونجا نمی بینه، اون که می بینه چشم عاشقش معشوق حقیقیشو می بینه، اون که می بیند خدا می بیند، اون چه می بیند رحمت خدا می بیند، اون چه می بیند وصل می بیند. بالاترین لذت برای عاشق اینه که یک ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت با معشوقش خلوت کنه. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. در قرآن میخوانیم که اتفاقا این آیه تفسیر شده برای حسین علیه السلام، معلومه مصداق، مصداق کامل تعلیم کرده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اون کسی که نفس مطمئنه پیدا کنه، یعنی اون کسی که به واسطه رابطه با خدا کم کم رسیده به اینجا که دیگه دل او یک سکینت و وقاری داره که اصلا حزن نداره، اصلا غم نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون دلهایی که با خداست، اولیاء خدا، اینها از گذشته هیچ غمی ندارن، از آینده هیچ ترسی ندارن. اون کسی که این دنیا، یعنی در این دنیا عبادت نفس او را مطمئن نکرده، خطاب بهش میشه ارجعی الی ربک، بیا بیا. کجا بیا؟ بهش؟ نه، ارجعی الی ربک، بیا پیش ما، بیا به سوی خدا. بیا به سوی خدا یعنی چی؟ چی میتونه درک کنه؟ مثل رهبر عظیم الشأن انقلابی که ذوق داره، او خوب میتونه درک بکنه معناش یعنی چی. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خطاب میشه بیا 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 پیش پیغمبر بیا بیا پیش حسین بیا بیا پیش امام حسن بیا بیا پیش شهدا بیا بیا کجا بیا در بهشتم بیا. این بهشتم یعنی چی؟ این آیه شریفه میفرماید علاوه بر این که ما بهشت جسمانی داریم، علاوه بر این که بهشت عدن داریم، علاوه بر این که رضوان داریم، یه جنت الله داریم که خدا میگه بهشتم. این بهشتم کجاست؟ حسین کجا؟ دست ناقص موند. انشاءالله در جلسه بعد این بحث را تمامش میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم این چیزهایی که میگیم و نمیتوانیم درک کنیم، خدایا به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و وظیفه شناسی به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم یه رابطه ای، حال دعایی، راز و نیازی به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.